با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم.
کتاب اشعیا فصل 65. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از دلایل نجات دهنده برای رد کردن قوم اسرائیل، حفظ باقی مانده‌ای در میان قوم اسرائیل، مکاشفه آسمان و زمین جدید. در فصل 64 به دعای صمیمانه و صادقانه اشعیای نبی و همچنین التماس مردم نزد پادشاه آسمانی که همه موانع را در هم شکسته و به زمین بیاید توجه کردیم. فصل‌های 65 الی 66 شامل پاسخ به آن التماس و درخواست است. خدا کاملا آشکار می سازد که گناهان آنان و بیوفایی ایشان عامل اصلی برای داوری او بر علیه آنان می باشد. ولی گناهان آنان باعث نشد که وعده های او و هدفهایش در ارتباط با آمدن پادشاه به انجام نرسد. خدا باقی مانده ای را در میان مردم حفظ کرد که از طریق ایشان تمام نبوت ها و پیشگویی ها به انجام خواهد رسید. دوباره او رویا و الهامی را در ارتباط با پادشاهی خدا و جایگاه ابدی قوم اسرائیل در آسمان و زمین جدید آشکار می کند. در اینجا به پایان کتاب اشعیا نزدیک می شویم که فروغ با شکوه و پرجلال ابدی را نشان می دهد. دلایل نجات دهنده برای رد کردن قوم اسرائیل. در اشعیا فصل 65 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید مردمی که قبلاً در پی شناخت من نبودند اینک مرا می‌طلبند و قوم‌هایی که در صدد یافتن من نبودند اکنون مرا پیدا کردند. در اینجا او درباره غیر یهودیانی صحبت می‌کند که اکنون انجیل عیسی مسیح به آنان رسیده است. وقتی پولس رسول به شهر فیلیپیه آمد، رویایی در مورد مردی از مقدونیه را دید، اما وقتی به آنجا رفت مردی نبود که برای شنیدن پیام انجیل به دیدن او آمد، بلکه زنی به نام لیدیه که یک جلسه دعا را در کنار رودخانه برگزار می کرد به ملاقات پولس آمد. اگرچه ممکن است که آن زن نیاز درونی خود به عیسی مسیح را تشخیص نمی داد، ولی پولس پیام انجیل را با او در میان گذاشت و حقیقت را برای آن زن و دیگران مکشوف کرد. پولس این آیه را در رومیان فصل 10 آیه 20 نقل قول کرده و میگوید: بعدها اشعیا با جسارت بیشتری گفت که آنانی که حتی در جستجوی خدا نبودند او را یافتند. دوست من، برای ما نیز به همین طریق اتفاق افتاده است. اگر شما فردی غیر یهودی هستید، از قوم و نژادی میایید که در جستجوی خدای زنده و حقیقی نبودند، آنها علاقه‌ای به مبشران مسیحی و واعظین ایماندار به عیسی مسیح نداشتند و حتی بعضی از آنان را به قتل رسانده یا از میان جوامع خودش طرد کردند. امروز نیز اقوام و ملت‌های غیر یهودی برای شنیدن پیام انجیل نجات بخش التماس نمی‌کنند. هیچ کس انجیل عیسی مسیح را با علاقه درخواست نکرده و در جستجوی آن نیست. خدا به افرادی پاسخ می‌دهد که حتی او را نمی‌شناسند و نام او را صدا نمی‌زنند. من هیچگاه از او درخواست نجات نکردم. او مرا نجات داد. من مانند پسر سیاه‌پوستی بودم که می‌گفت با پای گناه آلود با حد اکثر سرعتی که می توانستم می دویدم و از او فرار می کردم و تا آنجایی که قلب نافرمان من می توانست از او دور شده بودم، ولی او نیز به دنبال من دوید و در نهایت به من رسید و مرا در آغوش پرمحبت خیش گرفت. این واقعیتی است که برای هر یک از ما که نجات یافته ایم اتفاق افتاده است. او نجات دهنده ماست. در اشعیا فصل 65 آیه 2 می‌خوانیم: اما قوم خواست خودم که تمام مدت آغوشم برای پذیرفتن آنان باز بوده است، نسبت به من یاغی شدند و به راه‌های کج خود می‌روند. اکنون او با قوم یهود و ملت اسرائیل صحبت می‌کند. خدا ابتدا انجیل نجات بخش عیسی مسیح را به آنان اعلام کرد. در رومیان فصل 10 آیه 21 چنین نوشته شده است: با این حال آغوش خدا همواره به روی یهودیان باز است، اما ایشان سرسختی می کنند و حاضر به بازگشت نیستند. خدا آنان را فقط پس از اینکه ایشان خدا را رد کردن رد نمود. در کتاب اعمال رسولان فصل 13 آیه 46 چنین می گوید: آنگاه پولس و برنابا با دلیری گفتند: لازم بود که پیغام خدا را اول به شما یهودیان برسانیم، ولی حالا که شما آن را رد کردید، آن را به غیر یهودیان اعلام خواهیم کرد، چون شما نشان دادید که لایق حیات جاودانی نیستید. و این است آنچه به انجام خواهد رسید. به عبارت دیگر، وقتی اورشلیم انجیل نجات بخش را رد کند، شهر افسوس آن را خواهد پذیرفت. اگر کسانی که خدا ابتدا آنها را انتخاب کرده تا او را بپذیرند نجات او را رد کنند، همیشه افراد دیگری هستند که نجات خدا را قبول خواهند کرد. همیشه گمشدگانی خواهند بود که پیام انجیل را شنیده و نجات خواهند یافت. همیشه نهر فیض عظیم خدا سرزمین خشکی را در این دنیا آبیاری خواهد نمود. خدا را برای این حقیقت باشکوه شکر می‌گوییم. در اشعیا فصل 65 آیه 3 می‌خوانیم: آنها دایم مرا خشمگین می‌سازند، در قربانگاه‌های باغ‌هایشان به بت‌های خیش قربانی تقدیم می‌کنند و برای آنها بخور می‌سوزانند. به این دلیل برکات خدا از قوم اسرائیل برداشته شد. آنها دائما به بت پرستی روی آورده و از پرستش خدای حقیقی و زنده دور شده و بر علیه او عصیان کرده و از خدا نافرمانی می کردن. اشعیا فصل 65 آیه 4 الی 5 می گوید: شبها به قبرستانهای داخل غارها می روند تا ارواح مردگان را پرستش کنند. گوشت خوک و خوراکهای حرام دیگر می خورند. ولی به دیگران میگویند: به ما نزدیک نشوید، ما را نجس نکنید، ما از شما پاکتریم. این مردم مرا از خود سخت بیزار کردند و به آتش خشم من دامن زدند. اینا فقط قسمتی از فهرست دلایل رد شدن قوم اسرائیل میباشند. آنها دستورات و احکامی را که خدا به ایشان داده بود زیر پا می گذاشتند و از خدا واقعا اطاعت و پیروی نمی کردند. در اشعیا فصل 65 آیه 6 الی 7 می خوانیم: حکم محکومیت این قوم در حضور من نوشته شده است. من دیگر تصمیم خود را گرفتم و ساکت نخواهم نشست و آنان را به سزای اعمالشان خواهم رساند. آنان را برای گناهانی که خود و اجدادشان مرتکب شده اند مجازات خواهم کرد. آنان بر روی کوه‌ها برای بت‌ها بخور سوزانده و به من اهانت کردند، بنابراین آنان را به سزای اعمالشان خواهم رساند. قوم اسرائیل با غرور و خودخواهی قدم بر می داشتند. آنها اعمال مذهبی که خدا به ایشان امر کرده بود را انجام می دادند، ولی قلبشان از خدا بسیار دور بود. به همان آسانی که آداب و رسوم دینی خیش را به انجام می رساندند، به انواع گناهان و خطاها آلوده شده بودند. با انجام چنین اعمالی به خدا کفر گفته و در واقع بر ضد خدا اقدام می کردند. حفظ باقی مانده‌ای در میان قوم اسرائیل. در تمام طول تاریخ همیشه باقی مانده‌ای حفظ شده است تا وعده های خدا به انجام برسد. خدا در هر شرایط باقی مانده ای را داشته است. در اشعیا فصل 65 آیه 8 می خوانیم: خداوند می فرماید هیچ کس انگور خوب را از بین نمی برد، بلکه از آن شراب تهیه می کند. من هم تمام قوم خود را از بین نخواهم برد بلکه کسانی را که مرا خدمت می کنند حفظ خواهم کرد. با وجود گناهان ایشان، خدا به طور کامل همه آنان را از بین نمی برد، چون باقی مانده ای بودند که ایمان داشتند. این باقی مانده با شاخه انگور خوبی مقایسه شده که در یک تاکستان هنوز موجود است و ثمرات نیکو و عالی به بار می آورد. در اشعیا فصل 65 آیه 9 می خوانیم: اسرائیلی هایی را که از قبیله یهودا هستند برکت خواهم داد و نسل آنان سرزمین کوهستانی مرا تصرف خواهند کرد. قوم برگزیده من که مرا خدمت می کنند در این سرزمین زندگی خواهند کرد. در ترجمه دیگری که نزدیکتر به متن این آیه در زبان اصلی می باشد چنین نوشته شده است: بلکه نسلی از یعقوب و وارثی برای کوههای خیش از یهودا به ظهور خواهد آورد و برگزیدگانم ورثه آن و بندگانم ساکن آن خواهند شد. نسلی از یعقوب می تواند اشاره به خداوند عیسی مسیح باشد، ولی به نظر من همچنین به طور خاص به باقی مانده ای در میان قوم اسرائیل اشاره می شود که نجات می یابند. به خاطر این باقی مانده ایماندار، خدا به وعده هایش عمل می کند. خدا به ایشان برکت خواهد داد. در اشعیا فصل 65 آیه 10 می خوانیم: آنان مرا خواهند پرستید و بار دیگر گله های خود را در دشت های شارون و دره آکور خواهند چرانید. توجه می کنید مکان مطمئن و امنی برای این باقی مانده وجود داشت که خدا ایشان را به آن محل هدایت می کرد. در اشعیا فصل 65 آیه 11 الی 12 می خوانیم: اما خداوند به بقیه قوم خود که او را ترک کرده اند چنین می گوید: شما عبادتگاه مرا به دست فراموشی سپرده اید و خدایان بخت و سرنوشت را می پرستید. پس بدانید که تیر بخت شده به سرنوشت شومی دوچار خواهید شد و از بین خواهید رفت. هنگامی که شما را صدا کردم جواب ندادید و وقتی سخن گفتم گوش ندادید، بلکه عمدن آنچرا که در نظرم ناپسند بود انجام دادید. برای بقیه مردم که خدا را ترک کرده و بر علیه او و کلامش قیام کرده و از خدا نافرمانی کردند، فقط مجازات خدا خواهد بود. برای من قابل درک نیست که چگونه افرادی که ادعای فهم و حکمت کرده و میگویند به وجود خدا باور دارند، نمیتوانند تشخیص دهند در نهایت باید داوری و قضاوتی باشد که همه چیز را درست کند و عدالت و انصاف برقرار شود. تعجب آور است افرادی که خود را خدا پرست می نامند چگونه می توانند به نوعی به خدایان بخت و سرنوشت اعتقاد داشته باشند که در واقع نشانه باور نداشتن به خدا و اعتقاد به تصادف و احتمال است که معمولا افراد بی خدا و دور از خدا دارای چنین باورهایی می باشند. کسانی که به تصادف و احتمال معتقدند به طور طبیعی به شانس و اقبال باور داشته و در نتیجه در واقع خدایان بخت و سرنوشت را می پرستند. اگر چنین افرادی به زندگی گناه آلود خیش ادامه دهند، حتما داوری و مجازات خواهند شد، همانطوری که خدا قوم اسرائیل را بارها به خاطر گناهان و باورهای اشتباه و افکار منحرفشان داوری و قضاوت کرده است. در اشعیا فصل 65 آیه 13 می‌خوانیم: بنابراین به شما می‌گویم که خدمتگزاران من سیر خواهند شد، ولی شما گرسنه خواهید ماند. آنان آب خواهند نوشید، اما شما تشنه خواهید بود. آنان شادی خواهند کرد، ولی شما غمگین و شرمنده خواهید شد. دوباره در اینجا به طور آشکار می‌بینیم که خدای عادل و منصف چگونه نسبت به باقی مانده ایماندار با نیکویی رفتار کرده و از آنان محافظت نموده و به آنها پاداش و برکت می‌دهد. در اشعیا فصل 65 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: آنان از خوشحالی آواز خواهند خواند، اما شما از غم و ناراحتی فریاد خواهید زد. نام شما در بین قوم من نامی ملعون خواهد بود. من که خداوند هستم شما را خواهم کشت و به خدمتگزاران راستین خود نامی جدید خواهم داد. همانطوری که خدا تفاوتی را در میان قوم اسرائیل به طور کلی و باقی مانده ایماندار در این قوم در نظر دارد، تفاوتی را نیز در کلیسای امروزی در نظر می گیرد. کلیسای جهانی به طور کلی سازمانی گسترده است که دارای اعضای زیادی در سرتاسر دنیا می باشد. سؤالی معمولا مطرح می شود که آیا کلیسا نیز ایام مصیبت عظیم را تجربه خواهد کرد؟ و پاسخ به این چنین سؤالی این است: بلی، کلیسایی هست که ایام سخت و دشوار مصیبت عظیم را تجربه خواهد کرد. در کتاب مکاشفه فصل 17 چنین کلیسایی به نام آن فاحشه پیر معرفی شده و این سازمانی است که به عیسی مسیح تعلق ندارد. این کلیسای دروغین عروس خداوند نمی باشد. ایمانداران حقیقی در بدن عیسی مسیح یعنی کلیسای راستین قبل از شروع ایام مصیبت عظیم از این دنیا برداشته شده و به نزد خداوند می روند. ایمانداران وفادار به خداوند ایام سخت و دشوار مصیبت عظیم را تجربه نخواهند کرد. او ایشان را حفظ خواهد کرد. لازم است به خوبی تفاوت آنچه ظاهری و دروغین است با آنچه اصیل و راستین می باشد را تشخیص دهیم. اکنون در کلیسای جهانی نیز باقی مانده ایماندار وجود دارد که خدا ایشان را حفظ کرده است. مکاشفه آسمان‌ها و زمین جدید. در اشعیا فصل 65 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: خدا می‌فرماید روزی خواهد آمد که هر کس بخواهد برکتی به طلبت یا سوگندی یاد کند، تنها نام خدای حق را بر زبان خواهد راند. سختی های گذشته به کلی فراموش شده از بین خواهد رفت، زیرا من زمین جدیدی می سازم. هرچه در گذشته بود کاملا فراموش شده دیگر به یاد آورده نخواهد شد. در اینجا به ظاهر به نظر می رسد که ایجاد آسمان ها و زمین جدید قبل از برقراری پادشاهی خداوند است. ولی اگر این آیات را در متن و با توجه به دیگر آیات کلام خدا در این رابطه به طور دقیق بررسی کنیم، متوجه می شویم که در اینجا داوری و مجازات خدا به انجام رسیده است. باقی مانده ایماندار نجات یافته و بقیه مجازات شده و به حکومت خدا راه نیافتند. خداوند عیسی مسیح این موضوع را به طور واضح در انجیل متی فصل 25 آیه 34 آشکار ساخته است و میگوید: آنگاه به طور آشکار به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت: بیایید ای عزیزان پدرم، بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. دیگران در تاریکی عمیق فرو رفته و وارد ملکوت خداوند نخواهند شد. اکنون به پایان دوران هزار ساله حکومت مسیح می رسیم. یعنی پس از اینکه در آخر این دوران عصیان و نافرمانی نهایی شرارت سرکوب شده و شریر نابود شده است، آسمان‌ها و زمینی جدید آفریده شدند. توجه می کنید؟ پس از برداشته شدن ایمانداران به مسیح در این دنیا و ایام مصیبت عظیم و همچنین دوران سلطنت هزار ساله مسیح، تغییرات عظیمی بر روی زمین اتفاق خواهد افتاد. صحراها به بوستان گل تبدیل خواهد شد. ولی وقتی به آسمانها و زمین جدید وارد شوید، دیگر دریا و صحرا نخواهد بود. زمینی کاملا جدید خواهد بود. آنچه در گذشته بوده از بین رفته و خلقتی جدید خواهد داشت. کاملا واضح است که درک این واقعیت امروز برای ما غیر ممکن می باشد. می توان آن را سه جهان در یک جهان نامید. شاید بررسی دوم پتروس فصل 3 بتواند کمی به درک این واقعیت عجیب کمک کند. در آنجا به سه جهان متفاوت اشاره شده است. یکی از آنها دنیایی است که در گذشته بود، یعنی آن جهانی که توسط طوفان نوح نابود شد. سپس دنیای زمان حاضر و امروزی است که توسط آتش از بین خواهد رفت. در نهایت آسمان‌ها و زمین جدید به وجود خواهد آمد. خداوند در کلامش از این سه جهان سخن می‌گوید و هدف او این است که ما را به زندگی در آن آسمان‌ها و زمین جدیدی که خواهد آمد تشویق کند تا هر یک از ما با علاقه و انتخاب خیش بخواهیم و آماده شویم که در آن جهان ابدی زندگی جاودانی داشته باشیم. همانطوری که جهان گذشته و جهان امروزی واقعیت دارد، جهان آینده نیز روزی خواهد آمد. دوست عزیز، آیا به آنچه خدا در کلامش میگوید توجه کرده و به پیامهای او در کتاب مقدس اهمیت میدهید و آیا امروز صدای خداوند را میشنوید که شما را دعوت میکند تا به انجیل نجات بخش عیسی مسیح در قلبتان ایمان آورده و از همکنون تا زمانی که در این دنیا زندگی می کنید از او پیروی نمایید، خواسته ها و اراده های او را شناخته و از آنها اطاعت کنید؟ اگر چنین تصمیمی را گرفته و با او امروز زندگی کنید، می توانید یقین داشته باشید که در آسمان ها و زمینی که خواهد بود پاداش ها و برکات بزرگ جاودانی در حضور خدای زنده و حقیقی از آن شما خواهد بود. چه آینده باشکوه و پرجلالی را خدا برای ایمانداران به عیسی مسیح تدارک دیده است که شما نیز امروز می توانید در شادی و خوشی عظیم آن سهیم باشید.
شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.